وعجل فرجهم وعجل فرجهم.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان و با عصر سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند، بنده درویش حسینی خبرهای اسکاهی رادیو قرآن را به آگاهی می رسانم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله.
نشست سراسری رؤسای ادارات امور قرآنی سراسر کشور امروز در مشهد پایان یافته. مدیر روابط عمومی سازمان دارالقرآن کشور گفت گرد همایی 450 نفر از فعالان قرآنی کشور در قالب 33 نشست سراسری رؤسای ادارات امور قرآنی سراسر کشور، نشست رؤسای هیئت‌های اندیشه ورز بانوان قرآنی استان‌ها و اجلاسیه مدرسین نهضت تربیت قرآنی نورالثقلین از روز سه‌شنبه در مشهد در حال برگزاری است. سید مشتبه عظیمی نژاد افزود در مجموع 60 نفر شامل رؤسای ادارات قرآنی استان‌ها به همراه رؤسای هیئت‌های اندیشه ورز بانوان قرآنی کشور در این نشست 4 روزه شرکت داشتند و حدود 400 نفر نیز در قالب اجلاسیه مدرسین نهضت تربیت قرآنی نورالثقلین در این نشست سراسری قرآنی شرکت کردند. وی ادامه داد این نشست با هدف بررسی طرح رصد و پایش خانه های قرآن و اطرت، تشریح آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات و نفعی هزینه کرد آنها، تبیین وضعیت کلی طرح‌های قرآنی سال جاری و میزان پیشرفت آنها و تشریح موضوع نظارت و ارزشیابی استان‌ها برگزار شد. طرح اتقان با هدف توانمندسازی و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزگاران دوره ابتدایی و مربیان مراکز پیشدبستانی در زمینه آموزش قرآن کریم برگزار می‌شود. آقای باقری، مدیر کل قرآن، اطرت و نماز آموزش و پرورش.
بر اساس مصوبات و قوانین موجود در آموزش و پرورش، بحث آموزش تدریس کتاب درسی قرآن در دوره ابتدایی به عهده آموزگاران بزرگوار هست و از اونجایی که معتقدیم که در این دوره، یعنی در دوره ابتدایی، آموزش ها هم ماندگار هم هست و هم ظرفیت بیشتری رو به خودش اختصاص میده و معمولا چون آموزگاران بزرگوارمون تخصص آنچنانی در آموزش قرآن و تعلیم قرآن ندارند، طرح اتقان به منظور ارتقاء توانمندی های قرآنی آموزگاران در حال اجراست که در فاز اول به صورت آزمایشی در استان البرز در تابستان انجام شد و همکنون در حال بررسی ایرادهایی هستیم که در طرح و اجرای آزمایشی انجام شد حاکم بود و همچنین شناسایی مدرسین استانی. بنابراین با اجرای این طرح همه معلمین بزرگواری که کمتر از 15 سال سابقه خدمت دارن تحت این طرح قرار بگیرن و با تربیت حدود 140 مدرس استانی این دانش‌ها و مهارت‌ها رو توسط 11 نفر از اساتید کشوری به این مدرسین استانی منتقل بشه و این مدرسین استانی هم در یک بازه زمانی مشخص آموزگاران سراسر کشور رو تحت آموزش قرار بدن تا بتونیم گامی برداریم در جهت ارتقاء مهارت‌های قرآنی دانش آموزان دوره ابتدایی ان شاء الله.
مرحله نهایی 44 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه از 29 آذر در تهران آغاز می شود. آقای قره شیخلو، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به اعلام اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی 44 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در اشتهای مختلف افسود:
مرحله نیمه نهایی 44مین دوره مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و راه یافتگان به مرحله ملی مشخص شدند. ما حدود 50 نفر از بانوان در رشته های مختلف از سراسر کشور به این مرحله راه پیدا کردند. حدود 80 نفر هم از برادران عزیزمون در رشته های مختلف به مرحله نهایی راه پیدا کردند. 9 گروه تباشی هم از مجموع گروه هایی که در مرحله نیمه نهایی با هم رقابت کردند به مرحله ملی راه پیدا کردند. انشاءالله مرحله ملی ما از 29 آذر ماه لقایت سوم دی ماه به صورت حضوری با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار میشه در شهر تهران. امیدواریم بعد از تقریبا 2 سال وقتی که در برگزاری مسابقات به صورت حضوری بوده، امسال بتونیم با رعایت موارد بهداشتی مسابقات خوبی رو داشته باشیم و انشاءالله برای مرحله نهایی و ملی پرونده 44مین دوره مسابقات بسته بشه و آماده بشیم انشاءالله برای برگزاری مسابقات بین‌المللی که در اسفند ماه در ایام رأس پیامبر عظیم شأن اسلام برگزار خواهد شد. هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و همکارانمون درگیر آماده سازی لوازم اجرایی مسابقات هستند. محل اسکان، سالن برگزاری، نحوه پذیرش و پذیرایی از متسابقین و هم کارهای رو که ما باش درگیر هستیم انشاءالله بتونیم در اون ایام برنامه خوبی و در حوزه مسابقات قرآنی تدارک ببینیم و مردم بتونن از این برنامه استفاده کنند. کل برنامه مسابقات هم از شبکه قرآن سیما و رادیو قرآن به صورت زنده پخش خواهد شد.
کارشناس مسائل قرآنی گفت آموزش عمومی زبان قرآن ضرورت امروز جامعه است و هر کسی با هر توان و در هر پستی باید به سمت تسهیل فهم زبان قرآن برای مردم حرکت کند. حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا در گفتگوی ویژه قرآنی شبکه قرآن با موضوع جایگاه قرآن و مفاهیم آن در زندگی روزمره افزود قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منزلگاه قرآن است و او مأمور به تلاوت نیز است. کارشناس مسائل قرآنی با بیان که خواندن قرآن و دیدن آیات آن حتی بدون تلاوت به نورانیت در منزل کمک می‌کند افزود اهل منزل باید خود را ملزم به تلاوت قرآن کنند، چنانکه خانواده‌هایی هستند که در خانه خود جلسه قرآن برگزار می‌کنند. به گفت فهم زبان قرآن برای مردم باید آسان شود و شخصیت‌های قرآنی مسئولیت را بپذیرند و بدانیم که باید در کنار تلاوت عامل قرآن باشیم. حجت الاسلام و المسلمین پویا افزود از نقش هنر در قرآن نباید غافل شد و خط زیبای قرآن و ختم‌های مجازی و نیز با ایده‌های دیگر می‌توانیم مردم را به تلاوت قرآن جذب کنیم. باید از ابزار رسانه در این مسیر بیشتر استفاده کرد تا عمل به قرآن محور عمده شود. ثبت نام پنجمین دوره شوق تلاوت ویژه نوجوانان قرآنی سراسر کشور آغاز شد. آقای مقدم کیا دبیر اجرای مسابقات شوق تلاوت:
پنجمین دوره رقابت‌های قرآنی شوق تلاوت و امسال مثل سنوات گذشته داشته باشیم و ثبت نام آغاز شد. مهلت اولیه را انشالله تا 20 آذر ماه اعلام کردیم و امسال یه تفاوتی که با سالهای قبل داره، تمام نوجوان‌های پسرمون سنین 10 تا 16 سال میتونن انشالله در این رقابت‌ها و مسابقات شرکت کنن و طبق برنامه هر سالمون 4 تا سبک عبدالباسط، منچاوی، شهاد و مصطفی اسماعیل انشالله برای آزمون و برای تقلید خوانی در نظر گرفته شده که نوجوان‌ها انشالله میتونن از طریق سایت ملی تلاوت مراجعه کنن، ثبت نام خودشون رو قطعی کنن و انشالله در این رقابت‌ها شرکت کنن.
خطیب نماز جمعه تهران گفت نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر منشور حکمرانی اسلامی و مخاطب آن مسئولان و مدیران نظام اسلامی است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در خطبه های امروز نماز جمعه تهران افسود:
نامه منشور حکمرانی عهدنامه مالک اشتر از نظر سند دارای جایگاه معتبر و با ارزشی است. واژه‌های این کلام رو باید دقت کرد. گویا ما امروز پای سخن علی ابن ابی طالب نشسته ایم. خصوصا مخاطب ما مسئولین کشور هستیم. مخاطب مدیران ارشد، مدیران میانی و مدیران خرد در نظام اسلامی هستند. اونگاه که مفاد این عهدنامه در جامعه ما تحقق پیدا کند، دولت اسلامی به بیان رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آغاز و سطر این منشور که باید قاعده حکمرانی در اندیشه دینی و تفکر سیاسی توحیدی نام گذاشت و نخست سند مدونی است که از انبیا و اوصیاء او در دست ماست، دو هدف والا را برای حکمرانی نظام سیاسی و حاکمان دینی ذکر می کنند. یک، استصلاح اهلها. بنده گمان می کنم بهترین واژه برای استصلاح اهلها توسعه انسانی است. دو، امارت بلادها. ای جان به قربان تو امیر کلام، 1400 سال قبل میگوید حکومت اسلامی، نظام سیاسی که از اندیشه سیاسی علی علیه السلام الهام میگیرد، باید در مسیر آبادانی و عمران و توسعه کشور قدم بردارد. کشور اسلامی باید در مرز آبادانی، در مرز عمران حرکت کند.
امام جمعه موقت تهران همچنین بر نقش کلیدی بسیج بر تأمین امنیت جهان اسلام تأکید کرد و گفت
ما در هفته بسیج قرار داریم. چرا امروز بسیج دارای این منزلت و جایگاه رفیع در نگاه ملت ایران و ملت اسلام است؟ زیرا ستون فقرات امنیت امروز دنیای اسلام می باشد. اقتدار امروز ایران و کشورهای همسایه، اقتدار محور مقاومت، برآمده از صلابت، ایمان، اندیشه مبتنی بر مبانی دینی، بصیرت، ایثار و استقامت بسیج و نیروهای نظامی و دفاعی کشور است.
پیکر مادر سه شهید امروز با حضور مردم قدردان شهرستان شوش در خوزستان تشییع و به خاک سپرده شد. حاجی خانم حمیده دیناروند، مادر شهیدان یدالله، کاظم و محمد دیناروند از شهدای شهرستان شوش پس از سالها تحمل رنج و درد فراق بر اثر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست. پیکر این بانوی صبر و استقامت با بدرقه مردم ولایت مدار و عاشقان ایثار و شهادت در گلزار شهدای شهرستان شوش در قطعه صالحین تشییع و به خاک سپرده شد. شهیدان یدالله دیناروند سال 69، کاظم دیناروند سال 65 و محمد دیناروند نیز سال 65 در عملیات‌های مختلف در دوران دفاع مقدس به فیض شهادت نائل شدند. دبیر 11مین جشنواره کتابخانه رضوی از تمدید مهلت شرکت در این رویداد فرهنگی تا پایان آذر خبر داد. آقای رمضانی با اشاره به افزایش تعداد جوایز در این دوره گفت
استقبال خوبی که از جشنواره کتابخانه رضوی طبق سنوات گذشته صورت گرفته بود و اینکه با توجه به آمار و ارقامی که از موضوع کرونا و بازگشتن شرایط خدمات تو اوضاعی مهم فرهنگ اجتماعی به سمت روند عادی تر شدن هست، ما خواستیم که فرصت شرکت در جشنواره رضوی رو بیشتر کنیم که تعداد بیشتری از عزیزانی که مشتاق حضور در این جشنواره هستند، مخصوصا مدارس، عزیزان دانش آموزمون، دانشگاه، دانشجویان عزیز و فعالان حوزه فرهنگی و خانواده ها و اقشار مختلف مردم، مهلت شرکت در این جشنواره رو تا پایان آذر ماه 1400 تمدید کردیم. اتفاق دیگه ای که افتاده افزایش تعداد جوایز در سطح ملی و کتابخانه است. برای ما هویت کتابخانه ای نکته مهمی است و اینکه عزیزان که مشارکت میکنن، مخصوصا کودکان و جوانان عزیزمون، این مشارکتشون در جشنواره کتابخانه رضوی دیده بشه. یکی از اقدامات این هست که جوایز افزایش پیدا بکنه. ما در سطح شهرستانی هم جوایزی خواهیم داشت که مخصوص شرکت خانوادگی در مسابقه جشنواره کتابخانه رضوی خواهد بود. البته جوایز در حد تشویق و هموار کردن شرایط شرکت در مسابقه است. امیدواریم که در آینده این چندان دور در سالهای آتی این جشنواره به یک جشنواره فراگیر ملی با شرکت اکثر مردم عزیزمون در ایران اسلامی با موضوع کتاب و کتابخانه و حضرت علی ابن مسعود رضا برسه انشاءالله.
و هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:12 خواهد بود. تا درود دیگر، به درود عزیزانم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
عصر جمعتون بخیر باشه. مجدداً عرض ادب و احترام داریم محضر مبارک شما شنوندگان محترم، بزرگوار و فهیم شبکه رادیویی قرآن. با ادامه برنامه تلاوت‌ها و مدایح درخواستی در خدمتتون هستیم. ساعت 16:15:35 است. اما علاقمندان و دوستداران تلاوت‌های استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد از جمله آقای شهرکی از زاهدان، آقای حسین کمالی از گرگان، آقای کریمی از شهرستان بوکان، آقای حمیدرضا کسایی از شهرزا، آقای محمد قنبری از اصفهان، آقای ظاهری از بندرعباس، آقای ایری از بندر ترکمن، آقای حسین دودانگه شیخ شکرالله از نورین ابهر. خدمتون عرض بکنم که این عزیزان از استاد عبدالباسط خواستن که براشون پخش بکنیم یک تلاوت بسیار ناب و شنیدنی با صدای آسمانی استاد عبدالباسط. هدیه حضورتون میشه آیات 21 تا 24 سوره حشر، آیات 1 تا 29 سوره تکویر و آیات 27 تا 30 سوره فجر به مدت 18 دقیقه.
الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الله 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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت
ذي قوة.